شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. وقتتون بخیر باشه. خواهران خیلی خوبم، برادران بزرگوارم، هر جایی که هستید برای تک تکتون آرزوی صحت و سلامت دارم. انشاءالله که هم حالتون خوب باشه و هم به هر حال حال تمام اعضای خوب خانوادتون هم خوب باشه، به خصوص که مقدار هم هوا سرد شده و توی این سرما و به هر حال برودتی که به وجود اومده احتمال اینکه یه وقت احیانا خدای نکرده یکی از اعضای خوب خانوادتون هم بیمار بشن وجود داره. انشاءالله بیشتر مراقب خودتون باشید و ما هم خیلی خوشحال هستیم از اینکه کنارتون هستیم با برنامه بانوی فاطمی، برنامه‌ای که تمام تلاشش این هست که جایگاه زنان رو در مکتب اصیل اهل بیت نشون بده و بررسی بکنه، مقایسه بکنه با سایر مکاتب غیر اسلامی و اینکه بهمون نشون بده وقتی ما میگیم اسلام دین کاملی است، از همه جهات کامل هست و از همه جهات نگاه کامل و انسانی داشته، هم در برابر حقوق مردان و هم در برابر حقوق زنان و خیلی از این مباحثی که به وجود اومده در دنیای به خصوص امروز در مورد مباحث زنان رو اسلام به خوبی پاسخ داده. البته در مکتب اصیل اهل بیت و مکتب کامل اهل بیت وقتی که ما نگاه میکنیم به این مباحث. باز هم با برنامه بانوی فاطمی امشب در خدمتتون هستیم و این افتخار رو داریم که کنارتون باشیم. راههای ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض میکنم، چون امشب هم بحثمون یکی از اون مباحثی است که احتمال داره برای خیلی از شما بینندگان خوبمون هم سوال برانگیز باشه و دوست داشته باشید بیشتر همراه باشید در کنارمون. اگر هم مایل بودید از طریق راههای ارتباطی که خطوط تلفن برنامه‌مون هست هم میتونید با ما در تماس باشید. 3012-00 سامانه پیام کوتاهمون هست و 2098-930-876-8004 هم که راه ارتباطی ما با شماست از طریق واتساپ، وایبر و تلگرام که از همین لحظه در اختیارتون هست میتونید پیام بفرستید و مرتبط با موضوع برنامه اگر سوال داشتید در همین برنامه در خدمتتون هستیم. اگر هم که انتقاد، پیشنهاد و یا هر نقطه نظری نسبت به برنامه خودتون دارید یا به خصوص فکر میکنید جای یک مبحثی پیرامون مباحث زنان در این برنامه خالی هست، حتما از این طریق برامون ارسال کنید که انشالله بتونیم در برنامه‌های آتی اگر عمری بود و در خدمتتون بودیم از اونها استفاده کنیم. در خدمت استاد خوبمون هستیم، سرکار خانم طیبی، که برنامه‌های قبل هم این توفیق رو داشتیم که کنارشون باشیم و از مباحث خوب و مطالب علمی که ایشون تقدیممون کردن استفاده بکنیم. امشب هم در کنار ایشون هستیم، ان شاء الله هم مثل همیشه استفاده می‌کنیم از مباحث خوبشون. استاد عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر باشه.
ممنونم. بندم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت بینندگان محترم برنامه بانوی فاطمی و شما عزیز بزرگوار و تمام عوامل برنامه و از خداوند توفیق میخوام بتونیم این لحظاتی که در خدمت دوستان بینندگان محترم هستیم انشالله حد اکثر استفاده را داشته باشیم و حداقل اطلاعاتی که میدیم اطلاعات مفیدی انشالله.
انشالله که همینطور هست استاد. اگر اجازه فرمایید استاد طیبی، ما از اونجایی که به هر حال برنامه‌های مختلفی رو با بانوی فاطمی تقدیم بینندگان خوبمون کردیم و به هر حال مباحث هم یه مقدار گاهیش یه مقدار شکل مناسبتی پیدا کرد و از اون مباحث اولیه‌اش یه مقدار شاید فاصله گرفت، البته با همون هدف هم این اتفاق می افتاد، یه مرور خیلی کوتاهی من داشته باشم برای مباحثی که ما در برنامه‌های خودمون از ابتدای این برنامه شروع کردیم و اینکه چه هدفی تو این برنامه داشتیم که انشالله امشب به موضوع جدیدی که در برنامه‌مون هست بپردازیم. خب ما از ابتدای که برنامه بانوی فاطمی رو آغاز کردیم هدفمون این بود که بیایم جایگاه زنان رو در مکتب اهل بیت بررسی کنیم و مقایسه کنیم با سایر مکاتب غیر اسلامی و ببینیم به هر حال آیا نگاه اسلام نسبت به زنان اون نگاهی است که سایر مکاتب داشتن یا خیر یک نگاه کاملا متفاوت هست. این بررسی به این صورت انجام شد که به هر حال ما نگاهی رو که اسلام نسبت به زنان داشت مقایسه کردیم با جایگاهی که در عصر جاهلیت زنان داشتن و به هر حال این مقایسه به جایی رسید که ما موفق شدیم این مطلب رو پیدا بکنیم که اون نگاهی که اهل بیت دارن نسبت به زنان یک نگاه کامل هست، یک نگاه کاملا انسانی هست. و قضیه این که بعضی ها حالا تصورشون این هست که یا زن جنس دوم محسوب میشد، یا اینکه بعضی از تعابیری که در مورد زنان به هر حال جا افتاده بود و این تعابیر یه مقدار هم آزاردهنده بود، مثل حالا مباحثی مثل این که حالا در مورد مشورت کردن با زنان مطرح می شد، یا در مورد بحث میزان عقل و قدرت تعقل زنان ارائه می شد، این مباحث رو ما مانیم بررسی کردیم. یه سری از این تعابیر بودن که منسوب شدن به مولامون آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، مثل ناقص العقل بودن یا مشورت نکردن با زنان، رو که ما وقتی که اومدیم اینها رو بررسی کردیم در برنامه‌های متعددمون توسط کارشناسان خوبمون، این بررسی‌ها نهایتاً کار رو به اینجا رسوند که ما متوجه شدیم که اینها نسبت داده شده ولی از نظر سندی صحیح نیستند و هیچ وقت از لسان مبارک آقا امیرالمومنین علی علیه السلام صادر نشدن. حالا بحث مثلا ناقص العقل بودن، اینا مباحثی بود که ما به طور کامل پرداختیم بهش و به هر حال این خیلی برای ما اتفاق خوبی بود که میبینیم که مولامون امیر مومنان علی علیه السلام و در به خصوص مکتب اهل بیت چنین نگاه بزرگ و رفیع نسبت به زنان وجود داشت. این مقایسه ها در مکاتب اسلامی، در تمام مکاتب اسلامی با هم دیگه انجام شد، در یعنی مکتب اهل بیت و سایر مکاتب اسلامی با هم دیگه انجام شد و به هر حال کامل بودن و جامع بودن جایگاه زنان در مکتب اهل بیت کاملا بر ما مشخص شد. یه سری از مباحثی که حالا ما در بحث جاهلیت در جایگاه زنان در مباحث جاهلیت بهش پرداختیم، مثل وضعیت ارث، مثل وضعیت مالکیت، وضعیت اقتصادی زنان، اینکه چقدر مالکیت داشتن بر روی اون چیزهایی که مال خودشون بود، یا اصلا آیا در جایگاه یک انسان به اونها نگاه میشد یا به هر حال جایگاه متفاوتی، اینها بررسی‌هایی به صورت خیلی مجمل روش انجام شد. ولی خب به هر حال ما فرصت نداشتیم که در برنامه‌های ابتداییمون کامل‌تر بکنیم مباحثمون رو. ما اگر موافق باشید انشاءالله امشب قرار هست که به یکی از موضوعاتی که پیرامون بحث زنان هست و اتفاقا یکی از اون موارد بسیار بحث برانگیز هست و اون هم بحث ازدواج هست قرار هست بپردازیم و بیاییم بررسی بکنیم اینکه به هر حال بحث ازدواج زنان در مکتب اهل بیت و در مقابل اون سایر مکاتب و به هر حال اون جایگاهی که زنان در بحث ازدواج براشون قائل هست. امشب فکر میکنم در یک طبقه بندی اگر انشاءالله فرصت داشته باشیم بتونیم این مقایسه رو در عصر جاهلیت انجام بدیم و در مقابل اون بحث مکتب اهل بیت رو هم مطرح بکنیم. استاد من خیلی خیلی کوتاه پرداختم به این موضوع که ما به طور کلی چه چیزهایی رو گفتیم. اگه موافق باشید ما چون قرار شد بحث جایگاه زنان در عصر جاهلیت رو بهش بپردازیم در بحث ازدواج، اول بیایم خود وضعیت زنان رو در عصر جاهلیت بررسی بکنیم که اصلا زنان در اون دوران چه وضعیتی داشتن، بعد انشاءالله بتونیم به مباحث پیرامون ازدواج بپردازیم.
بله، ببینید ازدواج یک پیمانی است که در واقع اجتماعیه، جزء مقولات اجتماعی یک جامعه هست. مقولات اجتماعی هم معمولا تابع نگرش غالب و حاکم و مسلط در اون جامعه هستش، یعنی معمولا پیوند ازدواج منوط به اینه، وابسته به اینه که چه آداب و رسومی در یک جامعه وجود داره، چه نگاه و چه شرایطی وجود داره و بر اساس همون شکل میگیره. شما اگر میخواید ببینید ازدواج در جاهلیت به چه شکلی بوده، باید اول نگرش و در واقع دیدگاه حاکم در زمان جاهلیت نسبت به زن رو بررسی بکنید. اولا ما وقتی میگیم جاهلیت، این جاهلیت که ممکنه مثلا بعضی فکر کنن جهل در برابر علمه، ولی اینجور نیست. جاهلیت حتی مثلا یک مثلا موقعیت مکانی نیست که شما بگید مثلا فرض بفرمایید در شبه جزیره عرب قبل از اسلام این مکان مثلا جاهلی بود و حتی زمانی هم نمیتونید در نظر بگیرید. الان بیشتر تئوریسین ها، بیشتر کسایی که کار میکنن در زمینه مفاهیم لغات اشاره دارن به این که وقتی ما بحث از جاهلیت میکنیم، یعنی اون تفکری که حاکم است قبل از اینکه مثلا یه تفکر سالمی مثل تفکر اسلام بیاد بر اونجا مثلا حالا جایگزین بشه. به هر حال نگرش جاهلیت و فکر غالب، اندیشه غالب در جاهلیت رو باید در نظر بگیریم تا بتونیم ازدواج ها رو بررسی بکنیم.
یعنی یک نوع تفکر و یک نوع نگرش در هر برهه‌ای از زمان، در هر نقطه جغرافیایی اگر غالب بشه که اون تفکر در مقابل یک تفکر سالم و صالح هست، اون میشه دوره جاهلیت.
دقیقاً همینه. در مقابل تفکر سالم ما شما تفکر جاهلیت رو داریم. ببینید در جاهلیت نگاهشون به زن به عنوان یک نگاه استقلالی نبود. زن رو مستقل نمیدونستن. لذا مثلا شما در مبحث ارث در زمان جاهلیت میبینید مثلا زن نه تنها ارث نمیبره بلکه خودش به ارث میرسه. یعنی زن مملوک است آنجا. حتی زن حره یعنی آزاده. حتی اون زنی که آزاده است مالک خانواده شریفی هم هست اون استقلال مثلا حالا هویتی که باید داشته باشه اون جایگاه انسانی که خود شما بهش اشاره فرمودید اون رو واقعا نداره. زن مملوک است به ارث گذاشته میشه. نه تنها ارث مثلا حالا نمیبره خودش به ارث گذاشته میشه. وقتی شما میاید مثلا حالا جمله هایی که در مورد زنان در عصر جاهلی گفته شده و خیلی از اونها در کتاب العقانی ابوالفرج اصفهانی به صورت شعر خودش رو نشون میده و شما اگه میخواید ببینید زن در جاهلیت چه جایگاهی داشته به نظر من حتی اگر روایت ها رو هم که این همه ما زیاد هم هست میشه بهش مثلا اتکا کرد اون روایت ها رو هم نادیده بگیرید توجه به اشعاری که اشعار جاهلی نشون دهنده اینه که جایگاه زن در عرب جاهلی چی بوده. حتی در ایران جاهلیت یعنی مثلا در ایران باستان هم ما خیلی زن رو برجسته نمیبینیم. نگاه مثلا حالا موجودی شرور است، زن موجودی شرور است. این عبارت چیزی است که حکمای یونان هم مطرح میکنن که زن مثلا آتش است، زن شر است، زن چی هست و مسائلی که حالا توی بعضی از جلسات خدمتتون عرض کردم. اما کلیتش میخوام اینو عرض بکنم، نگاه به زن نگاه استقلالی انسانی نبود. نگاه فقط نگاه در واقع ملعبه بودن و وسیله برای شهوت بودن، وسیله برای لذت مرد بود. لذا مثلا ازدواج ها رو که شما میبینید چیزی به نام اختیار درش وجود نداره. وقتی یه نفر میخواد ازدواج بکن دخترش رو به تزویج در بیاره اون کسی که صاحب اختیاره پدره. ما الان اذن ولی رو داریم ولی اگر شما مطالعه بفرمایید رفتار پیامبر با دخترانی که مثلا به زور به اجبار به ازدواج کسی درآورده شدن متوجه خواهید شد که پیامبر موافق نبودن با اینکه به زور دختری رو به ازدواج در بیارن. اختیار ازدواج رو اسلام مطرح میکنه، اختیار در ازدواج، اگرچه اذن ولی برای دختر مثلا حالا مطرحه و ما احتمالاً در مباحث بعدی بهش خواهیم پرداخت. بحث این که مثلا حالا فردی رو که میخوان خواستگاری بکنن از مردهای خانواده خواستگاری میکنن، مثلا از اگر پدر داره پدر، اگر نه برادر، اگر نه عمو. یعنی مثلا مادر در مسئله ازدواج هیچ نقشی نداره. اگر حتی اگر دختر پدرش رو از دست داده باشه مادرش نقش نداره که به او مثلا حالا او رو به تزویج کسی در بیاره. مسائل زیادی تو این زمینه هست، مسئله مهریه مثلا حالا توی بعضی ازدواج ها رفتارهای انجام میشه که این رفتارها نشون دهنده اینه که شأن زن رو پایین میدونستن. یعنی وقتی زن رو شأن انسانی براش قائل نباشن قطعاً وقتی که احکام و مسائلی رو در یا آداب یا رسومی رو در جامعه نهادی نمیکنن بر اساس همون نگرش غیر انسانی که نسبت به زن دارن اون مسائل رو نهادی نمیکنن. این کلیتی بود که البته حالا خیلی طولانیه ولی ما از بحثمون میگذریم. اگر بخوایم مثلا جهان در آستانه بعثت رو شاید براتون جالب باشه، من یکی از تدریسام جهان در آستانه بعثت، کل جهان رو، کل مناطق دنیا رو ما بررسی کردیم. اونایی که در اون زمان یعنی در سال 610 میلادی که حضرت وجود مقدس پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه به مبعوث شدن، اینا رو من چین، هند، مثلا حالا ایران، امپراتوری روم، جاهای مختلف که بررسی کردم، واقعا چیزی که برام خیلی خیلی عجیب بود، جالب بود و قابل توجه بود این بود که تو کل جهان زن به عنوان یک فرد فرعی مطرح می شد. یعنی حتی تو ایران، امپراتوری ایران هم با اون تمدن و با اون پیشینه تمدنی شما جایگاه زن رو خیلی برجسته نمی بینید. در روم هم خیلی برجسته نمی بینید. اگر بیاید زن در مثلا جهان در آستانه بعثت رو به صورت یک بحث مستقل کار بکنید خواهید دید که نگاه غیر استقلالی است. زن رو مستقل نمی دونن و اصلا به عنوان یک انسان تلقی نمی شه.
درجاتی از جاهلیت رو ما در کل دنیا می تونستیم در اون زمان ببینیم. حالا به حال یه مقدار بعضی جاها پررنگ‌تر بوده، یه مقدار به هر حال بعضی رفتارها انسانی‌تر بوده، نه صرفاً در برابر زنان، در حالا رفتارهای منش‌های اجتماعی خودشون، ولی در هر صورت در مورد مسائل زنان ما می‌بینیم که به هر حال این به قول شما نگاهی نیستش که به زن نگاه کاملا انسانی بوده باشه. خب پس زن در دوره قبل از اسلام و در دوران جاهلیت ما میتونیم بگیم مثلا موجود صاحب اختیار نبوده، تحت اختیار بوده، مالک نبوده، مملوک بوده، به هر حال به ارث میرسیده، یه موجودی نبوده که از خودش اختیاری داشته باشه. حالا به هر حال استاد طبیعی این موجود بر اساس مقتضای طبیعت زمانی میرسه که به سن ازدواج میرسیده، حالا به هر حال هر سنی که براش در اون زمان تعریف میشده، و این ازدواج شکل میگرفته، صورت میگرفته. فرمودید که به هر حال ازدواجش هم باید با اجازه پدر، عمو، برادر یا هر کسی دیگه ای صورت میگرفته، خودش اختیاری در این مورد نداشته. ازدواج انواعی هم داشته، یا یعنی اینکه فقط یه مدل ازدواج بوده و به هر حال پدر دخترش رو به ازدواج یه نفر در میآورده و دیگه تمام، انواع خاصی دیگه نداشته.
چرا اتفاقا انواع ازدواج خیلی زیاد بوده قبل از بعثت؟ من اگر اجازه بفرمایید بینندگان محترمی مشاهده بفرمان، انواع ازدواج رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. ببینید، یکی از ازدواج ها که اسلام تایید کرد همون عقد دائمی است که در واقع طرف به خواستگاری دختری میره، یا مثلا خانوادگی به خواستگاری دختری میرن، مهریه مشخص میشه و بعد ازدواج صورت میگیره. این در قبل از بعثت هم بوده، حالا من مستنداتش هم خدمتتون عرض میکنم. اما در کنار این شما تعداد زیادی ازدواج های دیگه میبینید که خیلی از اینها مثلا ظاهرش مشخصه نمیتونه نکاح باشه، ولی در منابع عنوان نکاح براش اومده، به خاطر اینکه عرب جاهلی این نکاح رو قبول داشته، مشروع میدونسته و
بهش
بله انجام میداده. اگر ملاحظه بفرمایید، ازدواج جاهلیت این چند موردش من خدمتتون عرض میکنم. یکی نکاح الاستبزاء، نکاح همون ازدواج استبزاء. اگر مردی در عرب جاهلی دوست داشت که فرزندی شجاع یا مثلا زیبا ظاهر یا سخنگو یا کاهن داشته باشه، زنش رو نزد فردی که این ویژگی ها رو داشت، مثلا شجاع بود، توی بیان و سخنرانی قوی بود، کاهن بود، میفرستاد و اون زن مدتی با این شخص میمون و فرزندی که از این ارتباط و آمیزش این دو ایجاد میشد، این متعلق میشد به همون شوهر اصلی زن. بعد تا اون زمانی هم که این آقا همسرش رو در اختیار اون فرد شجاع یا هر ویژگی دیگه در نظر بگیرید میفرسته، خودش باهاش هیچ ارتباطی نداره تا فرزندی که به وجود میاد قطعا مشخص باشه که این فرزند مال این آقاست. این یکی از ازدواجاست که در اون زمان بود و واقعا ازدواجیست که نه عقل او رو میپسنده و نه فطرت انسان با این ازدواج مثلا میتونه کنار بیاد، و اسلام که اومد این ازدواج رو کنار زد. یعنی در واقع اینا جز احکامیست که رد کرد اسلام، جز احکام جاهلیست که اسلام رد کرد و به جای اون احکام صحیحتری رو تأسیس کرد. نکاح و رحت در واقع نوع دوم ازدواجی که در عرب جاهلی وجود داشته، ازدواج دست جمعی، رحت یعنی دست جمعی. بعضی از مردان که البته اینجا یه تعداد داره، کمتر از 10 نفر باید باشن، با زنی ازدواج میکردن و وقتی که نوزاد اونها به دنیا میمد، اون زن یک شب همه اون مردها رو دعوت میکرد و بچه رو به یکی از اونها ملحق میکرد. یعنی جالب اینه که اون خانم مثلا اسم می آورد، ای ابو فلان، این فرزند توست، در حالی که همون زمانی که نطفه اون بچه منعقد شده ایشون با مثلا حالا کمتر از 9 نفر دیگه ارتباط داشته، ولی اون آقا حق نداره که سرپیچی کنه از این. وقتی این خانم اسم اون طرف رو میاره، اونم باید بپذیره که این فرزند اوست. خب اینم چیزیست که اسلام اون رو رد میکنه. باز نکاح جمع داریم که جمع بین دو خواهر رو در یک زمان مطرح کردن، اسلام که اومد این مقدر کرد، معلوم کرد که در یک زمان نمیشه دو تا خواهر رو گرفت، حتما مثلا باید یکیشون مثلا از دنیا بره میتونه با دیگری ازدواج بکنه. یکی از زشت‌ترین ازدواج ها که میگم باز هم اصلا نمیشه اسم نکاح روش گذاشت، ولی چه کنیم، منابع این اسم رو گذاشتن، نکاح البقایاست. بقی مشخصه، یعنی مثلا حالا بیبندوباری، پلیدی، ستم. زنان بیبندوباری وجود داشتن در عرب جاهلی که در واقع به نشانه دعوت مردانی که مثلا حالا ناپاک بودن، خود اون مردها هم هرزه بودن، اینا سردر منزلشون پرچمهایی رو قرار میدادن، اصلا بهشون میگفتن اینا آهراتن، یعنی کسایی هستن که صاحب پرچمن، مشخصن، زنان کاملا مشخص. مردان زیادی، اینجا دیگه عدد نداره، مردان زیادی هر مقداری میشده با او ارتباط برقرار میکردن. یه فرزندی که به دنیا اومد قطعا فرزند نامش روی بود و اینجا دیگه خود خانم نمیتونست او رو نسبت بده به یکی از اون 9 مردی که مثلا با یا 10 مردی که باشون ارتباط داشته. اینجا از یک علمی استفاده میکنن که در عرب جاهلی بوده و پیامبر هم یه مقدار این علم رو مذمت میکنن، میگن علم درستی نیست، نباید باشه. علم قیافه شناسیه، قفو بهش میگن. قیافه شناسی یعنی مثلا افرادی بودن که میمدن بر اساس ظاهر فرزند، مثلا بنده انگشتش یا قدش یا مثلا نسبت پاش به قسمت بالا تنش، نوع مثلا گردی سرش، به هر حال بر اساس ظواهری که روی کودک میدیدن میگفتن این پدرشون مثلا میتونه فلانی باشه. هر چه قیافه شناس میگفت و این فرزند رو به هر کی نسبت میداد، در واقع اون فرزند به او متعلق میگرفت، مثلا به او تعلق میگرفت. نکاح بعدی نکاح المقته که ازدواج تحمیلیه. این وقتی مثلا فردی میمرد، زنش به پسر بزرگترش میرسید و اون میتونست هر کاری رو با این خانم انجام بده، میتونست او رو به تزویج دیگری در بیاره، میتونست پیش خودش نگهش داره، منتها نه زنی که مادرش هست، در واقع زن پدرش رو. زن پدری که مادر اون آقا نیست، اون جزء ارثی میشه که از پدرش بهش رسیده، هر کاری میخواد میتونه انجام بده با اون. نکاح زعینه نوع بعدی انواع نکاح‌های عصر جاهلی است که در واقع یه نوع ازدواج تحمیلی با کنیزه. خیلی پیامبر رفتار زیبایی با این نکاح انجام دادن. ببینید وقتی یه نفر کنیزی میگرفت، حالا مثلا اسیر میکرد کنیزی رو، اون دیگه مالک اون میشد، مال اون میشد، میتونست باهاش ازدواج بکنه، میتونست با زور باهاش ازدواج بکنه و اون کنیز یا اون دخترک اسیر اصلا نمیتونست ابا بکنه از این کار، نمیتونست سرپیچی بکنه، بالاخره جزء ملک اون محسوب میشد. در حالی که ما داریم در جنگهای پس از اسلام وقتی که دخترانی اسیر می شدن، مثلا صفیه همسر پیامبر یا جویریه یا بقیه مثلا خانم هایی که اسیر می شدن، پیامبر هم خودشون اینجوری رفتار می کردن، بهش می گفتن تو می تونی برگردی پیش خانوادت، می تونی، می خوای آزادت می کنم همسر من شو، می خوای آزادت می کنم با کس دیگه ازدواج بکن، یعنی در حد بسیار بالا اختیار می دادن به فرد کنیز. این را بهش می گفتن ازدواج زعینه، که اسلام اومد یه مقداری مثلا قانونمندش کرد، خب حالا کنیز بالاخره باید ازدواج بکنه، ولی به اجبار کسی نمیتونه بگه چون شما اسیر منی، کنیز منی، پس بنابراین باید حتما همسرم بشی. نکاح بعدی نکاح البدله. میگه که هر وقت مردی از همسر فردی خوشش میمد و به شوهر اون در واقع پیشنهاد میکرد که زنش رو یا زنهاشون رو تا مدت معینی با هم دیگه عوض بکنه، یعنی اون همسرش رو بده به اون آقا، اون آقا هم همسرش رو بده به این، یه نوع معاوضه طرفینی بود که صورت میگیره، نه عقدی این وسط بود، نه مثلا حالا در واقع اختیاری زن داشت برای این کار. مهم این بود که اینا مثلا ارتباطای قبیله‌ای یا مثلا ارتباطای شغلیشون رو بتونن به این وسیله حفظ بکنن. ببینید این اوج کالا دانستن زن است، اوج کالا دانستن زن، که زنی که زن رسمی اوست، همسر دائم اوست، به راحتی مثلا او رو میده به یه نفر دیگه و از همسر او رو میگیره. بهش میگن نکاح بدل، یعنی با هم دیگه جابجا بکنیم. 2 مورد دیگه دارم انشالله که بینندگان محترم خسته نشده باشن، این 2 مورد هم بگم خدمتون. نکاح الخدنه که یه زناشویی دوستانه است و کاملا غیر رسمیه، این که مثلا 2 نفر بدون هیچ قانونی، بدون هیچ شرعی، توی قرآن کریم هم می فرماید که شما از متخذات الاخدان در واقع دوری جز اونا نباشید که مثلا رفیق می گیرن، دوست می گیرن، با هم دوستی و رفاقت حساب نشده و مثلا تنظیم نشده با توجه به عقد اینها نداشته باشید. نکاح الخدن بسیار معروف بوده در عرب جاهلی، ازش استفاده می کرده. و آخرین ازدواجی که اینجا داریم نکاح و شقاره. در واقع تزویج دختر یا خواهر به یه مردی به شرط اینکه رفتار متقابل بکنه. به این معنا که من دخترمو در اختیار شما قرار میدم به شرط اینکه شما هم دخترتونو به من بدید و مثلا حالا این وسط مهریه صورت نمیگیره، یعنی مهری جاب تعلق نمیگیره به خانم، و این هم جزء ازدواج هایی که اسلام نهی کرد. به هر حال از بین این ازدواج ها سرکار خانم یکی همون ازدواج، همون نکاحی که بر اساس خواستگاری و مهریه و مثلا برنامه های صیغه خوندن صیغه شرعی صورت میگیره، این رو اسلام تایید کرد و یکی هم مسئله متعه هستش.
پس ما این نه موردی که شما فرمایید هیچ کدومشون به هر حال مورد تایید اسلام نبودن؟ تمام اینها حالا اون که شما میفرمایید به حالی شیوهی هم بوده که یه مقدار شباهت داشته به اونچه که در اسلام وجود داشته و خب به هر حال اسلام رو تایید میکنه، میتونیم بگیم پس 10 نوع ازدواج داشتیم که یکیش به هر حال منطقی بوده و انسانی بوده، بقیه اونها واقعا وقتی انسان نگاه میکنه میبینی که اصلا بحث رابطه عاطفی همسر معنی نداره، فقط بهره برداری جنسی از زنان بوده، به هر به هر حال استفاده ای که میخواستن صورت میگرفته. خب ممنون استاد، هرچند که به هر حال بحثی بود که آزاردهنده بود و ناراحت کننده بود، ولی به هر حال ممنون از اینکه این اطلاعات رو در اختیار ما قرار دادید. اگر اجازه بفرمایید به همراه بینندگان خوبمون یه سر به اتاق فرمان بزنیم، یه بخش کوتاه رو حتما ببینیم، برگردیم ان شاءالله بحثمون در مورد انواع ازدواج زنان در عصر جاهلیت ادامه داره.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهد 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالا. مرا اویز شدن در هوای تو کافیست، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافیست. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم لبم رسید به خاک سرای تو کافیست. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافیست. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خیلی ممنون از اینکه همچنان در کنارمون هستید و بیننده برنامه خودتون برنامه بانوی فاطمی هستید. ما امشب داریم به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم طیبی در مورد جایگاه زنان در عصر جاهلیت و به هر حال به صورت مقدمه این رو گفتیم و بخش اصلیمون در مورد ازدواج زنان در عصر جاهلیت و مقایسه اون با ازدواجی که به هر حال در مکتب اهل بیت وجود داره صحبت می‌کنیم. و یه نکته رو قسمت قبلی استاد طیبی بهش اشاره فرمودن، اونم انواع ازدواج در عصر جاهلیت بود که اشاره خیلی خوبی داشتن که لفظ ازدواج در منابع اومده، وگرنه عقلا و شرعا اصلا ما نمیتونیم تعریف ازدواج بر روی این مواردی که در منابع اومده بذاریم، ولی به هر حال اون چیزی که در منابع اومده 9 مورد رو به عنوان مواردی از انواع ازدواج اشاره کردن که این ازدواج ها مورد تایید اسلام نبوده و به هر حال فقط 1 موردی وجود داشته که ازدواجی بوده که بعد از اسلام هم اون مهر تایید میخوره و به هر حال ادامه پیدا میکنه. انواع ازدواج نکاح استبزا بوده که فرستادن یک زن پیش مرد دیگری برای اینکه فرزندی با خصوصیات اون مرد از اون خانم متولد بشه بوده، نکاح الرفث بوده که ازدواج ازدواج دست جمعی کمتر از 10 مرد با یک خانم، نکاح البقایا که ازدواج زنان بدکاره صاحب پرچم بر درب خانه هاشون با مردان بدکار بوده، نکاح المخت بوده که ازدواج با زنان باقی مانده از پدر فوت شده بوده، نکاح الزینه که ازدواج با کنیز بوده بدون اینکه از خودش اختیاری داشته باشه، نکاح البدل که در حقیقت ازدواجی بوده که در اون معاوضه زنان در بین مردان صورت می‌گرفته، به طور موقت این معاوضه همسر رو انجام میدادن، نکاح الختم یا زناشویی دوستانه و غیر رسمی بدون هیچ به حال مقدمات شرعی عرف زمان خودش، و نکاح شغار که ازدواجی بوده که در این ازدواج در حقیقت دو طایفه یا دو قبیله هر کدوم یک دختری رو به طایفه یا قبیله مقابل میدادن بدون اینکه مهریه‌ای در این نوع ازدواج برای خانم تعیین بشه. به حال یک نوع ازدواجی هم که در اون زمان بوده که مورد تایید بوده، همون ازدواجی که به حال مهریه‌ای در اسلام تعیین میشده و به حال آدابی که داشته، و این ازدواج تنها ازدواج مورد تایید اسلام بوده و موارد دیگه به حال یک کامل رد شده یا به حال مواردی بوده که کامل تعدیل میشه. خب 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست، 2098-930-876-8004 هم که راه ارتباطیمون از طریق واتساپ، وایبر و تلگرام با شما بینندگان خوبمون هست. اگر در این مورد سوالی دارید ارسال بکنید که انشاءالله در فرصت باقی مانده بتونیم بپرسیم. خب استاد طیبی، این انواعی که شما اشاره فرمودید تاکید کردید که در منابع به هر حال لفظ نکاح هم براش به کار رفته و واقعا هم نمیشه منطقا و عقلا گفت که اینها ازدواج بوده، نوعی به هر حال استفاده ابزاری از زنان بوده بدون تعارف بگیم. حالا اگر موافق باشید ما بیاییم منابع و مستندات رو بررسی بکنیم و ببینیم که به هر حال در کدوم یکی از منابع به چه صورت به این موارد از حالا به زبان خودشون نکاح و ازدواج اشاره شده.
حتما انشاءالله این کار خواهیم کرد، چون بالاخره هر سخنی مستند
بله
باشه خیلی بهتر هستش تا اینکه بدون استنادات مطرح بشه. در کتاب صحیح بخاری که بالاخره بینندگان محترم میشناسن این کتاب رو، نزد اهل سنت هم خیلی ارزشمنده این کتاب و زیاد بهش استناد میکنن. در این کتاب چاپ دار ابن کثیر جلد 4 این کتاب صحیح بخاری، اگه ملاحظه بفرمایید صفحه 1970 حدیث 48-34، در اینجا عروت ابن زبیر که پسر خواهر عایشه ام المؤمنین هست مطلبی رو از خاله خودش نقل میکنه که همسر پیامبر اکرم بوده، میگه که ایشون میگن که ان نکاح فی الجاهلیت کان علی 4 انواع، نکاح در جاهلیت 4 نوع بوده، فنکاهون منها نکاهون ناس الیام. یکی از این نکاهای 4 نوع نکاهی که الان میخوان مطرح بکنن همین نکاهیه که امروز هست، یخطب الرجل الی الرجل، مردی مثلا حالا میره برای خواستگاری دختر مرد دیگه، یا مثلا حالا ولیه، یعنی اون کسی که در خانه ایشون هست، دختری که در خانه ایشون هست و صداقش رو مشخص میکنه و بعدن هم باهاش ازدواج میکنه. این نکاهیست که امروز هم کاملا چیز شده، وجود داره. نکاح و نکاحون آخر، نکاح بعدی، کان الرجل یقول لامرأته اذا طهرت من طمسها، یعنی مردی به همسرش هنگامی که از مثلا حالا پاک میشه، هنگامی که از اون طمس یا حیض پاک میشه، بهش میگن که ارسلی الی فلانن فاستبذی منه، یه نفر رو شما بفرستید، پیکی بفرستید برای فلانی، یعنی یه فرد مشخص، همون استبزا که ما عرض کردیم خدمتون، فستبزی منه، یعنی خودت رو در اختیار او قرار بده، و یعتزلها زوجها ولا یمسها ابدا، و همسر اون خانم ازش دوری میکنه و به اون نزدیک نمیشه، حتی یتبین حملها من ذلک الرجل، تا اینکه در واقع بارداری ایشون مثلا مشخص بشه و مشخص بشه که این بچه مال مثلا حالا این آقا هستش. بعد میفرماد که فاذا تبین حملها اصابها، وقتی که مشخص شد که مثلا حالا این خانم بارداره، همسرش میره کنارش و اگه دوست داشت مثلا باش ارتباط برقرار میکنه، و این معمولا این کار رو انجام میدن به خاطر اینکه رغبت و میل دارن به اینکه فرزند اونها یک فرزند مثلا خاصی در بیاد متناسب با اون مردی که میشناسن. فکانها و نکاهو نکاهل استبزا، اسم این نکاه نکاه استبزاه. این در واقع یکی از انواعی که خوب خدمتون عرض کردم، اما دومیش نکاح و رحت. پس مستند اولی ما صحیح بخاری بود، مستند دومیمونم باز صحیح بخاری، همون چاپ دارالکثیر و باز جلد چهارم، منتها اینجا صفحه 1971 میفرماد و نکاحون آخر یجتمع و رحت و مادون الاشره. حالا عرض کردم دار و ابن کثیر این رو کتاب رو نشر کرده، میگن که بن نکاح دیگه ای اینه که عده‌ای کمتر از 10 نفر دون الاشره، یعنی کمتر از 10 نفر جمع میشن، فیدخلون علی المرأه، آمیزش با این خانم دارن، با یه خانومی دارن، کلهم یصیبها، یعنی کلهم ارتباط باش برقرار میکنن، فاذا حملت و وضعت، هنگامی که باردار شد و وضعت یعنی و فرزندش رو به دنیا آورد، و مر علیها لیال بعد ان تضع حملها، یعنی چند شبی گذشت از زمانی که بچه رو به دنیا آورد، ارسلت الیهم، پیکی میفرسه، ارسلت یعنی حالا افرادی رو میفرسه دنبال همون مثلا اون چند مردی که با اونها در یک زمان خاص بود، فلم یستطع رجل منهم ان یمتنع، هیچ کدوم از این مردها اجازه ندارن که مثلا حالا ممانعت بکنن، نیان، محل نگذارم به این قضیه، حتی یجتمع او امدها، تا اینکه میان نزد ایشون و این بهشون میگه قد عرفتم الذی کان من امرکم، شما همتون میدونید که چه اتفاقی افتاده، یعنی ما با هم ارتباطی داشتیم، و قد ولدت، من فرزندم رو به دنیا آوردم، فهو ابنک یا فلان. ببینید اینجا رو میگه بین این 9 نفر یه نگاهی میکنه، میگه پس ای فلان، مثلا هر کدومشون رو بیشتر دوست داشت یا حالا به هر دلیلی نمیدونم ملاکش چی بوده، یه نفر رو اسمشو میذاره ای فلانی، پس این بچه مثلا پسر شماست. تو سما من اها، بعد مثلا حالا ادامهشو میگه که هر کسی رو که ایشون اسمش رو آورد اون حتما بچه به اون ملحق میشه، لا یستطیع ان یمتنع منه الرجل، اصلا به هیچ عنوان اون آقا نمیتونه از این مثلا امتناع بکنه. اینم باز یه مسئله است که خدمتون عرض کردم، اگه اجازه بفرمایید من
سیستمی مقدار مشکل پیدا کرد. ازدواج یکیش همون نکاح امروزی بوده، یکیش نکاح استبزا و یکیش هم تا الان نکاح و رحت رو اشاره فرمودید، تا برای این سه نوع ازدواج رو به هر حال در صحیح بخاری ما در مورد درس جاهلیت داریم، درسته؟
بله. خب این قسمت رو عرض کردم خدمتون، من مقدار سیستمم با هم همکاری نکرد، اجازه بفرمایید تا بله. نکاح بعدی نکاح البقایاست که خلاصش رو خدمتون عرض کردم، حالا خودش رو در واقع مستنداتش رو. باز در نکاح البقایا در صحیح بخاری همون جلد و باز همون نشر در صفحه باز 1971 نکاح بعدی رو میگن، نکاح رابه، یعنی نوع چهارم از نکاح اینه که یجتمع و ناسل کثیر، یه تعداد زیادی، اینجا دیگه عدد نداره، اون تفاوتش با قبلی اینه که اونجا کمتر از 10 نفر بودن، اینا با یک خانم ارتباط برقرار میکنن و نمیتونه مثلا مخالفتی بکنن با این قضیه، و هن البقایا، این خانم ها اصلا معروف بودن به بقایا، بدکارگان مثلا، حالا بدکارها، کنه ینسبن علی ابوابهن رایاتون تکونو علمن، اینا مجموعاً همشون در شبه جزیره، این تعدادی که بودن، اینا بر درهای خونه‌شون پرچم‌هایی داشتن که این پرچم‌ها نشانی بود برای این، یعنی هر کسی وارد مثلا حالا مدینه یا مکه می‌شد می‌دونست که اون منزلی که این پرچم بالا سرش هست دو منزل می‌تونه راحت مثلا بره، و این اوج فضاحت قبل از اسلام رو میرسونه. اصلا اگر بینندگان بله اگر بینندگان محترم همه این قضایا رو هم کنار بگذاریم بشینیم و راجع به این فکر بکنیم، ضرورت بعثت وجود مقدس پیامبر اکرم برای ما ثابت میشه. یعنی اینقدر جامعه رو به فساد و فحشا و پلیدی رو آورده بود که واقعا باید این دین میمد تا مردم یه مقداری به انسانیت خودشون برگردن، به فطرت خودشون برگردن. اگر نه این حرکت خیلی حرکت زشتیه. میگن علم بودن، فمن اراده هن دخل علیهن، هر کی دوست داشت اراده میکرد میتونست بر اونها وارد بشه. حالا تفاوتش اینه، فاذا حملت احداهن، اگر یکی از اونها بار از یکی از اونها باردار میشد و حملش رو بر زمین میذاش، جمع اولها همشون میمدن سراغش، جمع میشدن اونجا و یه فردی بنا القافه و دعو لهم القافه، و همون قیافه شناس که عرض کردم خدمتون، یه فرد به نام قیافه شناس رو، حالا متخصص این قضیه بوده، اون رو دعوت میکنن و ثم الحق ولدها بالذی يرونه، يرونه یعنی هر چی که نظر بده، او بچه رو ملحق میکردن به هر کسی که این آقای قیافه شناس یا خانم قیافه شناس در واقع نظر میداد. فلتعت بهی و دعی ابنه، دیگه مثلا حالا این فرزند او خوانده میشد و نمیتونست هم از این قضیه در واقع امتناعی بکنه. باز در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری که شرح صحیح بخاری است، ابن حجر عسقلانی جلد تاسده جلد 7 اگر ملاحظه بفرمایید صفحه 91 جلد 9 بله جلد 9 صفحه 91 اینجا میگن که قولهی و هن البقایا کن ینسبن علا عبابهن رایاتون تکون و علمن. باز همون اشاره به اینه که اینها صاحبان پرچم بودن، چیز اضافه ای نداره. بعد مطلب بعدی که میگن وقد ساق هشام ابن الکلبی فی کتاب المثالب، هشام ابن کلبی یک کتابی داره به نام المثالب، یعنی مثلا بدی هایی که در عصر جاهلی وجود داشته. ایشون اسامی و قدساق اسامی و صواهبات رایات، اسامی خانوم هایی که صاحب پرچم بودن در عصر جاهلیت، ایشون در کتاب المثالبش میاره و فسوم میام منهن، میگه زیاد مثلا حالا از اونها بحث میکنه و میگه که اونها بیشتر از 10 تا خانوم بودن که مشهور بودن و یه مثلا حالا در کتابش اسامی اونها رو داره.
یعنی که فتح الباری فقط به ازدواج البقایا اشاره شده؟
بله بله، در اینجا فقط به این اشاره شده. در کتاب تذکرت الخواص ابن جوزی، سبت ابن جوزی، باز مثلا اشاره شده به این قضیه، کانت هند من المقیلمات. ببینید اینجا و ذکر هشام ابن محمد الکلبی، یعنی در واقع سبت ابن جوزی که از علمای اهل سنت هستش، در کتاب تذکرات القواسش به نقل از ابن کلبی میاره که ایشون در مسالبش میگه که هند، یعنی در واقع بله، ایشون از مقیلمات بوده. مقیلمات یعنی کسایی که گرایش زیادی دارن به جنس مخالف، خانومی که گرایش زیادی به مثلا حالا جنس مخالف داره و صاحب پرچمه، چون مقیل از قلمان دیگه میاد. این نکته رو هم داریم. باز در کتاب ربیع الابرار فی نصوص الاخبار مال زمخشری جلد 4 این کتاب که تحقیق عبدالامیر مهناست، ملاحظه بفرمایید، باز اینجا اشاره شده که کانت نابقه مادر عمرو ابن عاصه. اینجا ما داریم مصادیقی از این خانم‌هایی که صاحب پرچم بودن رو خدمتون عرض می‌کنیم و شما وقتی که تاریخ فرزندان اینها رو ببینید متوجه میشید که نقش مادر چقدر اهمیت داره. یعنی یک مادر پاک وقتی که ارحام مطهره باشه، فرزندان اونها هم پاک به دنیا میان و پاک زندگی میکنن، و مادرانی که ناپاکن فرزندانشون بسیار در معرض خطر هستن. لذا میگن کارهای کلیدی رو بهشون ندید. ببینید در کتاب، در این کتاب میگه و کانت نابقه ام عمرو ابن عاص، ایشون یه عمت رجل من انزه، یعنی این نابقه یه کنیزی بود، کنیز مردی بود از انزه. بعد ایشون فسوبیت یعنی اسیر شد، فشتراها اسمش قیله بوده، توی بعضی از منابع اسم خاص ایشون رو هم گفتن قیله بوده، فشتراها عبدالله ابن جدعان، عبدالله ابن جدعان او رو خرید، فکانت بقیان ثم اتقت، میگه این یه خانم بقی بود، یعنی همون جزء خانمای صاحب پرچم بود، اما خب او چیکار کرد؟ او رو آزادش کرد و وقع علیها ابو لهب، سپس ابو لهب باهاش ارتباط برقرار کرد و امیه ابن خلف و هشام ابن مغیره و ابو سفیان ابن حرب. ببینید اینا مردهایی هستن که با این خانم فی طهرن واحدن، یعنی در یه پاکی که این خانم داشت اینا باهاش ارتباط برقرار کردن. فولدت امرن، عمرو ابن عاص از این در واقع ارتباط نامشروعی که ایشون با اینها داشت به وجود اومد. فادعاها کلهم، همشون گفتن که این بچه مال ماست. ظاهرا یه ظاهری داشته که مثلا حالا یا به خاطر پسر بودنش بوده یا ظاهری که داشته میپسندیدن، هر کدوم ادعا میکردن که مال ماست. بعد فحکمت فیه امه فقالت، بعد مثلا حالا اون فرد خود مادر امر اینجا گفت هو للآس لأن الآس کان ينفق عليها، میگه که مادرش گفت که این فرد این مال آسه، در حالی که ابو سفیان میگفت مال منه، اون هشام مثلا میگفت مال منه. و کلا وقالو کان اشبه به ابی سفیان، ایشون پسر آس بود ولی اکثرا میگفتن این شکل ابو سفیان هستش. ببینید این یه نکته. نکته بعدی این قسمت پایین که رنگی کردم و کان معاویتو، باز معاویه مثلا به چهار در مورد چهار نفر این مسئله رو داره. الا مسافر ابن ابی عمر، الا امارت ابن ولید، و الا العباس ابن عبدالمطلب، و الا صباح. ببینید چند نفر ادعا میکنن که مثلا حالا این ما این فرزند اونها هستش. این جزء یکی از ازدواج هایی که افراد مشخصی رو ما براش نداریم، مثلا پدر مشخصی ندارن، لذا افرادی میان ادعا میکنن این فرزند ماست، یا مثلا قیافه شناس میره و مشخص میکنه که ایشون مثلا فرزند فلانیه. سند بعدی که میخوام خدمت شما بینندگان محترم ارائه بدم سیره حلبیه است، در مورد نکاح بعدی است که میخوام بگیم خدمتون، که اینجا نکاح الجمعه. اگر ملاحظه بفرمایید من صفحش رو، کتاب صفحه نداره متاسفانه، جدا کتب بسیار قدیمیه. و نکاح الجمع ای من انکه، من یکی از مثلا انکه حتی جاهلیه، و نکاح جمع یکی از نکاح‌های جاهلیه است، و این به این معناست که نکاح و زوجت الاب ل اکبر اولادهی. یعنی چی؟ بله صفحش این وسط های این کم شده و صفحه 54 هستش. نکاح جمع به این معناست که یه نفر بیاد و همسر پدرش رو، در واقع فرزند ارشد، با همسر پدرش ازدواج بکنه، و یا اینکه جمع بین دو تا خواهر بکنه، جمع بین دو خواهر یا جمع با مثلا حالا همسر پدرش، این رو بهش میگن نکاح الجمع.
یعنی همزمان با زنده بودن پدر با اون خواهر، بعد از پدر.
و من نکاح الجاهلیت الجمع، باز اینجا گفتن، و باز از مثلا انواع نکاح جاهلیت جمع بین دو تا خواهره. فانه کان مباحا عندهم، این جمع بین دو خواهر، یعنی همزمان دو تا خواهر رو یک مرد بگیره، این بین اینها مباح بود. ای مع استقبائهم له کما تقدم، قبلا ما گفتیم قبیح بود براشون، یعنی خوب نمیدونستن که دوتا خواهر رو همزمان داشته باشن، استقباه داشتن نسبت به این قضیه، ولی خب به هر حال این جزء نکاحهایی بود که انجام میدادن. منبع بعدی کتاب معرفت و سنان و آثار مال بیحقی، متوفای 458. ایشون در کتاب نکاحش جلد 10 که چاپ دارالبعی هستش قاهره، در این کتاب ایشون صفحه 100 اشاره میکنه، جلد 10 صفحه 100 اشاره به این قضیه میکنه، به این ازدواج. میگه قال شافعی فی قول الله، قوله الله تعالی، شافعی در مورد این آیه شریفه که میفرماید ولا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء الا ما قد سلفا، یعنی با همسران پدرانتون، با کسایی که پدرانتون باهاشون ازدواج کردن شما ازدواج نکنید، همون کنی که قبلا انجام میدادن. و فی قولهی، و باز در مورد این آیه شریفه که و ان تجمعو بین الاختیین الا ما قد سلف، اولی سوره نساء آیه 22 بود و دومی سوره نساء آیه 23. ایشون میگه شافعی در مورد این میگه کان اکبر ولد الرجل یخلف علی امرأة ابی،
یعنی بزرگترین فرزند، بزرگترین فرزند مرد، یه هر مردی میتونه در واقع صاحب همسر او میشد. ببینید مطلبی که عرض کردم راجع به نگرششون، یخلفو یعنی به جا گذاشتن یا مثلا جایگزین شدن به این معناست. و کان الرجل یجمع بین الاختین، یعنی مرد در زمان جاهلی بین دو تا خواهر با هم جمع میکرد. فنه الله ان یکون منهم احد یجمع فی عمره. بعد مثلا میگه که خداوند نهی کرد از اینکه در مثلا زمان عمر، یعنی زمانی که زنده است، یکی از خواهرها با خواهر دیگه ازدواج بکنن. و همچنین اسلام نهی کرد از اینکه ازدواج بکنن با همسران پدرانشون. خب من بحثای بعدیم یعنی انواع دیگه نکاح رو هم آماده کردم و مستندش تش هست. اگر وقت هست اجازه بفرمایید بگم. اگر
فرصتم خیلی محدود شد، کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم برای اینکه حالا بحثمون امروزمون رو به پایان برسونیم. اگر احیانا موردی هست که میتونیم در حد 1-2 دقیقه بهش بپردازیم در خدمتتون هستیم. اگر نکه اجازه بفرمایید من یه جنبندی رو بحث امروز داشته باشم.
فکر میکنم بیشتر از 2-3 دقیقه
وقت بگیره. اگه اجازه بدید ما موکول کنیم بحث رو برنامه‌های بعدی، چون به هر حال ما می‌خوایم مقایسه کامل‌تری انجام بدیم. حالا عصر جاهلیت رو تا جایی که امروز فرصت شد بهش پرداختیم، بین مکاتب دیگه، و بعد از مقایسه کنیم با مکتب اهل بیت که انشالله به هر حال به نتیجه کامل‌تری بینندگانمون برسه. خب ما بحثمون امروز در مورد جایگاه زنان در عصر جاهلیت و انواع ازدواج در عصر جاهلیت بود که به هر حال نوع ازدواج غیر معقول رو استاد بزرگوارمون بهش اشاره کردن. نکاح استرزا، نکاح نکاح الجم، نکاح البقایا، نکاح المخ، نکاح الزعینه، نکاح البدن، نکاح الختم، نکاح الشغار، که به هر حال اینها هیچ کدومشون واقعا اخلاقی نیستن و هیچ واقعا عقل سلیمی نمیپذیره. اینو بحث شرعیات رو ما کنار بذاریم، حتی به صورت اخلاقی هم نمیتونیم به هیچ طریقی براش به هر حال تعریفی بیاریم و بپذیریمش. اینها انواع ازدواجی بوده که رایج بوده در زمان جاهلیت و به هر حال در کنار این نوع دیگه‌ای از ازدواج که بعد از اون همون ازدواجی که به هر حال خواستگاری صورت میگرفته، مهریه‌ای تعیین شده و بعدن اسلام رو هم تعیین بکنه، این نوع ازدواج رد میشن و به هر حال مورد قبول نبودن. از نظر بررسی سندی و منابع بررسی که صورت گرفت این بود که به هر حال در صحیح بخاری به 4 نوع نکاح ها اشاره شده بوده که یکیش همون نکاحی بوده که امروزه هم رایج هست. 3 نوع دیگه نکاح استرزا، نکاح الرد و نکاح البقایا بوده. در فتح الباری هم به نکاح البقایا باز اشاره میشه. و نکته بسیار مهم این هستش که در بررسی مصادیق زنانی که به هر حال جزو زنان پرچمدار بودن در عصر جاهلیت و زنانی بودن که به هر حال معروف بودن و مشهور بودن و افراد زیادی با اونها ارتباط داشتن، هند که مادر معاویه هست و فردی به نام نابغه که مادر عمرو بن عاص هست، اینها جزو همین زنانی بودن که در حقیقت نکاح البقایا انجام میدادن و با مردان زیادی ارتباط داشتن. بعدن فرزندی که به دنیا میومد بعد چهره شناسی میومد تعیین میکرد که به هر حال پدر این بچه کی بوده و پدر مشخصی واقعا نداشتن این افراد. بعد در سیره حلبیه باز نکاح الجم رو داشتیم که اشاره شده بود به این مورد، و در معرفت و سنن و الاثار باز اشاره شده بود به نکاح الجم اشاره شده بود و نکاح المخت هم به صورت به هر حال گذرای اشاراتی صورت گرفته بود. بحثمون ادامه داره در مورد به هر حال انواع ازدواجی که صورت می‌گرفته قبل از اسلام و در عصر جاهلیت، و به هر حال این عصر جاهلیت همون تفکر غلطی هست که میتونه در مقابل تفکر سالم وجود داشته باشه. در هر زمانی و در هر مکانی اگر تفکر غلط و نگرش غلطی جا بیفته در بین مردم، مرسوم بشه که در حقیقت نقطه مقابل اون یک تفکر سالم باشه که اون تفکر غلط افراد رو از انسانیت دور بکنه، اون دوره، اون عصر و اون برهه زمانی دقیقاً همون عصر جاهلیت هست. و این عصر جاهلیت محدود به یک زمان و مکان خاص نبوده من نیست. استاد من خیلی کوتاه اینها رو جمع کردم، میدونم به هر حال فرمایشات شما خیلی کامل و دقیق بود. ان شاء الله ما موکول کنیم ادامه مباحث رو به برنامه‌های بعدی که مفصل‌تر بتونیم در موردش صحبت کنیم. خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه، استفاده کردیم مثل همیشه از فرمایشات خوبتون. خیلی ممنونم از همراهی همه شما بینندگان خوبمون، به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم طیبی و همه همکاران پرتلاشم در استودیو و اتاق فرمان و بخش‌های مختلف این شبکه که واقعا به زحمت و تلاش همشون این برنامه تقدیم حضورتون شد. همه شما بینندگان خوبمون رو تا برنامه بعد که ان شاء الله عمری باقی باشه و بتونیم در خدمتتون باشیم، با این دعا به خدا میسپارم: اللهم اجل لولیک الفرج والعافیه والنصر به حق یاسین والقرآن الحکیم. در فنای خدا باشید.
اللهم صل على محمد وآل